مسئله بحث دفع فاضلاب یه بحث مهمی باشه که شاید همینطور رها بشه، بعد به وارد روان آب ها بشه، بعد از اونجا هم وارد حالا شاید مناطق حساس بشه. این یه بحثی هستش و همین در کنارش بحث جمع‌آوری زباله پسماند هستش که من فکر کنم که این دو مورد هستش که مسائل مشکلات خودشو داره. ضمن اینکه معمولا مشکلاتی مثل عملیات غیر مجاز، مثل سوزوندن زباله یا سوزوندن بعضی از ترکیباتی که بتونن ترکیبات با ارزش رو ازش استحصال کنن، هم شاید بشه در حاشیه شهرها این اتفاقا میفته که معمولا شما وقتی که به مناطق اطراف شهر نگاه میکنید، دودهای ناشی از احتراق این سوزوندن زباله یا مواردی از این قبیل رو میشه مشاهده کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. فکر میکنید که در واقع مهمترین مشکلاتی که در اثر نپرداختن به بحث حاشیه نشینی در جامعه ممکنه که گریبانگیر در واقع کل جامعه بشه، به نظرتون مهمترین این مشکلات کدوم ها هستن؟
من فکر کنم که مهمتر از بحث مسائل محیط زیستی، بحث اجتماعی و بله، اون مراقبت های اجتماعی هستش که شاید صدمه بزنه به شهر، خیلی مهمتر از بحث محیط زیست باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم و
سلامت باشید.
زنده باشید و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بسیار از شما ممنونیم و شما رو به خداوند گزارش می‌کنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید و خدا نگهدار. بله، در خدمت آقای سفرپور هستیم و فکر می‌کنم که بحث قبلی یک مقدار ناتمام موند که اگر مایل باشید در واقع ادامه بدیم بحث رو.
من یه توضیح کوتاهی راجع به بحث قبلی بدم و بعد وارد بحث‌های زیست محیطی حاشیه‌نشینی بشیم.
بله، سپاسگزارم.
اینکه اگر بخوایم اصلی‌ترین دلیل حاشیه‌نشینی توی شهرها و حتی حاشیه شهرها رو مهاجرت بدونیم و ما بخوایم این مسئله رو حل کنیم، یقینا باید اینو توی مبدأ مهاجرت حلش کنیم و نخوایم اون لزوما به شهرها کشیده بشه بعد ما واسش راهکار راه بدیم. میتونیم پیشگیری کنیم از این موضوع به این شکل که به شهرهای کوچیکمون یا به روستاهایی که داریم بیشتر توجه کنیم، اهمیت بیشتری بدیم در زمینه اشتغال، در زمینه امکانات، در زمینه فعالیت‌های زیربنایی و امکانات زیربنایی که توی روستاها وجود داره. من فکر می‌کنم این یقینا خیلی میتونه کمک کنه حداقل به عدم رشد حاشیه نشینی از اینجای کار به بعد. و دومین موضوعی هم که وجود داره، اگر بخوایم مجدد برگردم به اون بحثی که چطوری میتونیم حاشیه نشین ها رو در واقع بیشتر با هویت شهری اخت کنیم، یه سری بازارهای به لحاظ اقتصادی اگه به قضیه نگاه کنیم، یک سری بازارهای غیر رسمی کار وجود داره، شبیه دستفروش ها و شبیه چنین فعالیت هایی که ما توی حاشیه شهر ها میبینیم، یا افرادی که از حاشیه شهرها به درون شهرها روزانه میان و چنین کارهایی انجام میدن. سامان دادن به این بازارهای غیر رسمی و تبدیل کردن اونها به بازارهای رسمی کار یقینا خیلی تاثیر میذاره توی این که ما هویت این افراد رو به عنوان کسانی که دارن توی یک شهر زندگی میکنن به رسمیت بشناسیمشون، و فکر میکنم خیلی کمک میکنه به اخت شدن اونها با شهر.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور و موضوع مسائل و مشکلات زیست محیطی ناشی از پدیده حاشیه نشینی در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور جناب آقای ابوالحسن سفرپور استاد دانشگاه و همینطور آقای دکتر علی بیت اللهی استاد محترم دانشگاه. راه‌های ارتباطی ما که در خدمت شما عزیزان هست در جهت ثبت نظرات ارزشمند شما، شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامک 30010-35، شماره پیامگیر 24 ساعته 27-86-10-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هستند در جهت ثبت نظرات ارزشمند شما. با ما همراه باشید. جناب آقای سفرپور، فکر میکنید که مهمترین مشکلاتی که در واقع ناشی هستش از پدیده حاشیه‌نشینی در سطح جامعه که لازمه که حالا با توجه به شرایط جامعه به اونها پرداخته بشه به ترتیب اولویت کدوم ها هستن؟
فکر میکنم اگر به مؤلفه های توسعه پایدار یه نگاهی بندازیم، توسعه پایدار که در دهه 90 توی برزیل برای اولین بار مطرح شد، سه تا مؤلفه اساسی داره: اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی. من فکر می‌کنم و دلیل مطرح شدن توسعه پایدار اهمیت مسائل زیست محیطی بود که مسائل کشورهای توسعه، مسئله اساسی کشورهای توسعه یافته امروز مسائل زیست محیطی، بدون شک که یک مسئله به شدت انسانی محسوب میشه که اگر بهش توجه نشه میتونه برای نوع بشر، فارغ از اینکه چه ملیتی هست، توی چه کشوری زندگی میکنه و کجای این کره خاکی ساکن هست، خطر آفرین باشه. یقینا این موضوع خیلی اهمیت داره، اما قطعا با توجه به وضعیت امروز کشور ما و اینکه هنوز ما توی نیازهای اقتصادیمون مسائل اساسی داریم و نتونستیم خودمون رو از این حیث در واقع ایمن کنیم، فکر میکنم مهمترین مسئله ما برای بحث حاشیه نشینی مسائل اقتصادی از جمله فقر، بیکاری و عدم اشتغال افراد هستش. بعد از اون فکر میکنم مسائل اجتماعی و پیامدهایی که توی حاشیه شهرها متأثر از مسائل اقتصادی شکل میگیره خیلی اهمیت داره که افراد اونجا، من اصلا دوست ندارم راجع به بزهکاری افراد توی حاشیه شهرها صحبت کنم، چون اگر مثلا توی یک حاشیه شهری یه آشپزخانه مواد مخدری وجود داشته باشه، افرادی که در واقع مدیریت کننده این آشپزخانه هستن توی جاهای شیک و بالا شهر زندگی میکنن و مجرم‌های اصلی اونا هستن، نه کسایی که به خاطر فقر و یا مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی به چنین کارهایی روی آوردن. اما خب یقینا حاشیه نشینی پیامدهای اجتماعی داره که بزهکاری و در واقع مسائل مشکلات اجتماعی از اون ناشی میشه. و سومین مورد هم فکر میکنم برای ایران مسائل زیست محیطیه که قطعا اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، اما اگه بخوایم اینو توی سایر کشورها نگاه کنیم، ممکنه مسائل زیست محیطیشون اولویت بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی و یا حتی اقتصادی داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم. در واقع اون عوارض و مشکلاتی که در واقع شامل این دسته از مناطق هست، از جمله خب مواردی که خب اصلا ممکنه خود این عزیزان به اون صورت در واقع تأثیر خاصی نتونن در واقع روی این موضوع داشته باشن، مسائلی مثل فقر، بیکاری و عدم اشتغال، فکر میکنید که نهادهای زیربط چطور میتونن در این زمینه کمک حال این دسته از عزیزانی باشن که در واقع در این مناطق زندگی میکنن؟
علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در بطن و در نهاد بافتای حاشیه نشین و بر روی حاشیه نشینان وجود داره به تبع مواردی که گفته شد، خود شکل‌گیری این پدیده بر محیط اطراف خود نیز در تأثیر و تأثر خواهد بود و مشکلات ممکن است بزرگی رو بر شهرهای حاشیه خودش، شهرهایی که در اطراف اونا هستند، وارد کنه. یکی از عمده ترین مشکلات در واقع ناشی از حاشیه نشینی بار جمعیت شناور محدودهای شهری است که در اثر حاشیه نشینی به مراتب زیادتر میشه. رفت و آمد، ترانسپورتیشن، حمل و نقل، ترافیک در مبادی خروجی شهری منتهی به حاشیه نشینی بیشتر میشه. عوارض ناشی از مشاغل کاذب به داخل شهری سرایت داده میشه. آثار سوء اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی به بافت شهری هم تعمیم داده میشه و خود حواشی محدوده قانونی شهرها هم به مثابه حاشیه نشینی رفتار میکنن و به مرور زمان اون خصوصیت های مقرراتی و حقوقی خودشون رو کم کم از دست میدن. بنابراین حاشیه‌نشینی علاوه بر این که بر خود جمعیت ساکن اون یک پتانسیل بزرگی از خطر هست، بر محیط اطراف خودش، بر شهرهای مجاور خودش که در واقع حاشیه‌نشینی به تبع اونها شکل گرفته، مشکلات عدیده ای رو تحمیل میکنه. عرض کردم مهمترین مشکلات آثار سوء اجتماعی ناشی از رفتارهای هنجار شکنانه، ناشی از عدم رعایت مقررات، حدود و ضوابط، ناشی از بار جمعیتی شناور از رفت آمده بین حاشیه نشینی و شهری که لاجرم بسیار نزدیک هستن، این رفت آمدها بسیار زیاده، مشکلات حمل و نقلی و ترافیکی و موارد ناشی از مسائل زندگی در یک بافت ناکارآمد هست که به نوعی عوارض اون رو باید شهرها تحمل کنن. به عنوان مثال اگر حادثه‌ای مثل آتش سوزی در بافتای حاشیه رخ بده، شهر مجاور این بافت حاشیه نشین باید در جهت کمک به اونا اقدام کنه و پذیرای مجروحین و مصدومین بشه. مواردی مثل اینها زیاد هست. در یک نکته عرض کنم که در واقع سرایت مشکلات داخلی و نهادی حاشیه نشینی به داخل شهرها که یک ضوابط قانونی دارند، یکی از عمده ترین مشکلات حاشیه نشینی تحمیلی به شهر است.
فکر میکنید سهم خانواده هایی که در این مناطق زندگی میکنن، حالا به هر دلیلی و یا به ناچار در اینجا هستن، سهم این خانواده ها در در واقع برای اینکه این پدیده حاشیه نشینی کمترین تأثیر و عوارض رو داشته باشه بر روی فرزندان این خانواده ها، اینها چه کار میتونن انجام بدن که در واقع کمترین عوارض در واقع نصیب فرزندانشون بشه؟
مهمترین، یعنی اگه ما بخوایم چند تا عنصر مهم توی بحث اجتماعی کردن و آموزش کودکان و فرزندان کشورمون نام ببریم، یقینا با اولویت خیلی بیشتری خانواده رو نام میبریم و بعد از اون مثلا نهادهایی مثل آموزش پرورش، مدرسه، دانشگاه ها و یا سایر جاهای مؤسسات فرهنگی. قطعا نقش خانواده ها نقش خیلی پررنگی هست. والدین خیلی میتونن اثرگذار باشن، چون هیچ کسی به دلیل اینکه توی یک منطقه محروم یا حاشیه‌ای به دنیا میاد لزوما این اتفاق واسش نمیفته که بخواد بزهکار باشه یا بخواد به قول معروف ایشون هم یک انسان محروم باشه و زندگی محرومی داشته باشه توی حاشیه شهر. این باوریه که خانواده ها قبل از هر چیزی پدر و مادر میتونن به فرزندانشون منتقل کنن و از اونها بخوان که و به اونها بفهمونن که مجبور و ملزم به این نیستن که چنین زندگی داشته باشن یا توی چنین محیطی زندگی کنن، یا حتی توی همون محیط میتونن زندگی خیلی بهتری داشته باشن. فکر میکنم که خانواده اولین نهادی هستن که کودکانو میتونن آموزش بدن توی این زمینه و به لحاظ آموزشی اهمیت ویژه‌ای دارن.
و فکر میکنید که سازمان ها و ارگان های در واقعی که نقش آموزش جامعه رو به عهده دارن چه کمکی میتونن در این رابطه داشته باشن برای خانواده هایی که در واقع دغدغه تربیت فرزندانشون رو در این مناطق دارن؟
بخشی از کمک هایی که ارگان های فرهنگی میتونن انجام بدن با توجه به نیازها و درخواست هایی که خود خانواده ها دارن، مثلا اگر خانواده ها فکر میکنن که وسایل حمل و نقل عمومی برای رفتن فرزندشون به مدرسه در اختیارشون نیست، خب قطعا سازمان های فرهنگی باید چنین وسایلی رو در اختیارشون بذارن. یا اگر خانواده ها فکر میکنن که مثلا مراکز آموزشی که توی محلشون وجود داره سطح پایین هستن و یا امکانات لازم رو برای آموزش کافی فرزندانشون ندارن، مؤسسات فرهنگی میتونن چنین امکاناتی رو در اختیار اونها قرار بدن. اما من خیلی به مؤسسات دولتی فرهنگی اعتقادی ندارم، چون طرحایی که بارها شکست خوردن، اما اون انجیو ها و تشکل های مردم نهادی که خدمتتون عرض کردم که مردمی هستن بدون وابسته وابستگی هایی به دولت ها دارن کارشون رو انجام میدن، بعضا فراملی هستن و همینطور که توی ایران کار میکنن توی این تا کشوری دیگه هم دارن فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه انجام میدن، یقینا خیلی میتونن اثرگذارتر باشن، چون هم به قول معروف خودشون افرادی هستن که چنین مسائل و مشکلاتی رو از نزدیک درک کردن، لمس کردن و بعضا درگیر چنین مشکلاتی بودن به لحاظ شخصی، و هم اینکه یک تجربه چندین ساله‌ای پشت چنین تشکل‌هایی هست که به اونها یعنی راهنمای خیلی خوبی هست برای اونها که بدونن چطوری توی چنین مناطقی رفتار کنن.
خب سوال این است که در واقع چه باید کرد؟ موضوع حاشیه نشینی از زاویه دید اقتصادی، اجتماعی، مخاطرات، زیست محیطی و موارد متعدد دیگر قابل بحث و گفتگو هست. خب واضح است که اولین جواب کلاسیک به این سوال این است که باید کاری کرد که مسائل، مشاغل و در واقع امکانات اقتصادی توزیع عادلانه‌ای در کلیه سطوح اجتماعی، در کلیه مراکز جغرافیایی به طور به نسبه انجام شده باشه و این توزیع یک توزیع عادلانه‌ای باشه که در جمعیت ساکن در نقاط مختلف میل به کوچ و مهاجرت به حواشی شهرهای بزرگ وجود نداشته باشه. عمده ترین نکته که ما در بررسی های میدانی واقعا باید اعتراف کرد که میشه برخورد کرد و جواب گرفت، شغل و در واقع بیکاری هست. عمده ترین مسئله این است که ساکنین حاشیه نشین ها به مشاغل کاذب روی میارند، به این خاطر که در محدوده های جغرافیایی خودشون درآمدی برای زندگی خوب وجود نداره، برای زندگی مناسب متاسفانه اون یک سطح قابل قبول رو نمیبینن. به این فکر میفتن که شاید در اطراف و حاشیه شهرها بتوانند فعالیت‌های روزمره رو ادامه بدن، یک درآمدی رو کسب کنن، که در این اثنا راه‌های غیرقانونی متاسفانه جلوی این دسته از هموطنان ما باز میشه. در واقع رفتارهای هنجار شکنانه‌ای رو آدم مشاهده میکنه. همه اینها نه به قصد و یا غرض خاصی بوده، نه به قصد خلاف بوده، از سوی ناچاری و از سوی در واقع اجبار به مسیری کشیده میشن که ناچار میشن برای سیر کردن شکم خود و خانواده خود گاه به کارهای خدای نکرده خلاف روی بیارن. علت این امر رو من در شغل و بیکاری میدانم که مهمترین نوع برخورد ما در این زمینه باید ایجاد شغل و فضای کاری در اکسانوقات کشور با مطالعه و بررسی جمعیتی که به حاشیه شهرها روان میشن، این امر باید تحقق پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. فکر میکنید که در واقع متخصصین رشته های مختلفی که در واقع به نوبه خودشون میتونن اثرگذار باشن بر روی افرادی که در واقع در این نواحی زندگی میکنن، از جمله خب متخصصین جامعه شناسی، روانشناسی، اینها به نوبه خودشون در اجتماع چطور میتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن در زمینه کاهش عوارض ناشی از زندگی در مناطق حاشیه نشین؟
ببینید، با توجه به این که افراد متخصص توی کشور ما اساساً فعالیت‌های اجرایی انجام نمیدن و صرفاً فعالیت‌هاشون در حد تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی و یا گفتگو با مطبوعات باقی میمونه، خیلی نمیتونن اثرگذار باشن، فکر میکنم به این لحاظ، به لحاظ اجرایی. اما به لحاظ اینکه ما چگونه به یک مسئله نگاه کنیم و چگونه اون رو آسیب شناسی کنیم خیلی اثرگذاره و خیلی میتونن کمک کنن و دیدگاه‌های روشنی رو بدن به دستگاه‌های اجرایی. به عنوان مثال اگر ما حاشیه شهرها نگاه امنیتی داشته باشیم، یک پژوهشگر، یک جامعه شناس منظورم هست، و مثلا من به عنوان یک جامعه شناس نگاه کنم که حاشیه شهرها میتونه خطر آفرین باشه برای ما، یقینا راهکارهایی که از این نگاه و آسیب شناسی و بیان مسئله استخراج میشه راهکارهای امنیتی هست که افراد رو بیشتر توی حاشیه قرار میده. اما اگر من جامعه شناس، من روانشناس، نگاه هم به مسئله یک نگاه انسانی تر باشه، یک نگاهی باشه که در حمایت از این افراد حاشیه‌ای باشه، یقیناً و قطعاً دستگاه‌های اجرایی هم به راهکارهایی میرسن که حمایت از اقشار ضعیفی باشه که توی این مناطق زندگی میکنن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای سفرپور. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع مسائل و مشکلات زیست محیطی ناشی از پدیده حاشیه نشینی با حضور جناب آقای ابوالحسن سفرپور استاد دانشگاه و آقای دکتر علی بیت اللهی استاد دانشگاه. جناب آقای یوسف رشیدی هم که عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند مهمان تلفنی برنامه ما بودند که از پذیرش دعوت ایشون بسیار سپاسگزاریم. و در پایان من احسان شادمان به همراه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده محترم و همینطور سرکار خانم شفیعی صدا بردار محترم برنامه، همه شما عزیزان رو با تقدیم بهترین آرزوها به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
وقتی شما به خیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. به دلایلی که موفق نمی شوید فکر نکنید، فقط به یک دلیلی که فکر می کنید موفق می شوید فکر کنید. هیچ وقت از داشتن عقاید متفاوت با توافق جمع نترسید، حتی وقتی که تنها فرد موجود با همچین اعتقادی باشید. وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. دوستان، میان برنامه کوتاهی رو همکاران بنده در این لحظه آماده پخش کردن با عنوان یار صادق، که ویژه برنامه است به مناسبت سال روز بزرگ داشته آیت الله مهدوی کنی.
یار صادق.
بیتابی می کرد، آن هم اینجا، جایی که برای خیلی ها باعث آرامش است، جایی که برخی می دویدند تا بهش برسند، اما او عجله داشت تا رهایش کند و برود. او دنبال پست و مقام و مسئولیت نبود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم.
مرحوم آیت الله مهدوی علاوه بر این شیفته قدرت نبود، واقعا ایشون میتونست رئیس جمهور باشه، ولی زیر بار نرفت و برای نخست وزیری هم تحت فشار یه مدتی رو قبول کرد که نخست وزیر دوران انتقالی شد بعد از شهادت شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه.
آیت الله مهدوی کنی در طول سالهای بعد از انقلاب مزه همه پشتها را چشید، اما این صندلی‌ها طعم خدمت داشت. نه از علم چیزی کم داشت و نه تجربهش از آنها کمتر بود، اما اصراری نداشت که بماند. همین که فردی را می‌یافت که بتواند مسئولیت را انجام دهد، آن را تحویل می‌داد. به همین راحتی.
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی.
بعد از پیروزی انقلاب هم اینجور شد که آیت الله مهدوی به خاطر همین روحیه‌ای که داشت، مسجدی و ارتباطات انسانی خوبی داشتشون، مسئولیت کمیته انقلاب به ایشون واگذار شده بود.
نخست وزیر هم شد، وزیر کشور، عضو شورای نگهبان، امام جمعه تهران، رئیس کمیته های انقلاب اسلامی. اما کم کم همه را به دیگران سپرد و خود به گوشه دانشگاه برگشت تا وظیفه دیگری بردوش گیرد.
هستند کسانی که می توانند این پست رو بهتر از من اداره کنند. نیازی به باقی موندن در این نامزدی دیگه برای خودم نمی بینم. ما راهمون و خطمون یکیه، خط اسلام و خط امام.
استقلال رأی خود را حفظ می کرد و می گفت حتی اگر عملی نمی شد و جمع چیز دیگری می‌خواست.
حجت الاسلام مصباحی مقدم.
فقط این اواخر احساس تکلیف کرد و قبول کرد که برای خبرگان ثبت نام کنه بعد از رحلت مرحوم آیت الله مشکینی، که احساس کرد جای شخصیتی مثل آیت الله مشکینی خالیه.
در این سالهای آخر، در روزهای پر التهاب بعد از فتنه سال 1388، باز قدم محکم ایشان دل مردم را قرص کرد که انقلاب قرار نیست چهره خود را عوض کند و شاگردان حضرت روح الله پای حرفهایشان هستند.
دکتر آیت،
ببینید شما در
بحثی که راجع به فتنه 88 میشد اون زمان مطرح میشد. شما ببین از اولین کسی که ایستاد در مقابل این به نفع رهبری کی بود؟ حتی وقتی مطرح کردن تخلفاتی صورت گرفته، ایشون در تبعیت از رهبری چگونه ایستاد؟ حتی دوستان ایشون که با ایشون خیلی هم از قبل از انقلاب نزدیک بودند، وقتی که از ایشون ناراحت شدند، ایشون در برابر رهبری نسبت به اونا چه نوع رفتاری داشت؟